بسم الله الرحمن الرحيم. هتی به پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه و استادانش از سوره توحید و قلب فهم. بسم الله. بحث علمی ملفق من اشارات تاریخیه و ابحاث اخر نفسیه و غیر ذالک فی فصول. 9 تا فصل از مباحث تاریخی و ابحاث دیگه که راجع به بحث معرفت نفس هست و حضرت علامه اینجا بیان فرمودن که مسئله خیلی جالبی. من فقط چون میخوام انشاءالله تو 2 جلسه تموم بشه سریع عبارت رو میخونم که دیگه حاشیه نریم. مطلب اول، میفهمید که لم یزل الانسان فی ما نعلم حتی الانسان الاولی یقول و فی بعض قوله انا و نفسی یحکی بهی ان حقیقت من الحقایق الکونیه. دائما انسان، حتی انسان های اولیه تا اونجور که ما میدونیم، میگن من، نفس من، خود من از یه چیزی تعبیر میکنن، یه چیزی رو میشناسن به نام من، به نام انا، به نام نفس، خود. و هو لا محاله یدری ما یقول. و اونی هم که میگه من، میفهمه منظورش از من چیه دیگه. من یعنی چی؟ اونی که اراده و یعلم ما یرید غیر ان انصراف همه الى تعبسه ارکان الحیات البدنیه و اشتغالهی بالعمال الجسمیه لرفع الحوائج المادیه یصرف و ان التعمق فی هذا امر هذه النفس المحکی انها به قوله انا و نفسی. فقط مسئله این است که پرداختنش به ارکان بدن و مشغول شدنش به اعمال جسمانی و رفع حوائج مادی و خور و خواب و نمیدونم خشم و شهوت و اینجور چیزها باعث میشه که از تعمق تو این انا، تو این منی که داره میگه عرض شود که باز بمونه. و رب ما القا ذالک فی وهمه یا القی ذالک فی وهمه ان ذالک هو البدن لا غیره. چه بسا که القا میشه یا خودش القا میکنه در به خودش که این من که میگه همین بدنه، که غالبا هم میتونه دیگه من یعنی من، یعنی من بدن. و رب ما وجد الانسان ان الفارق بین الحی و المیت به حسب ظهور الحس هو النفس. گاهی وقتا میگه که فرق بین مرد و زنده اون روحه، نفس یا روح هر چی میخواد اسمش بذاره. الذی یتنفس به الانسان مادام حیا، اونی که زنده میگه همین داره جنس اون روحه، جسم و روحه. فاذا فقده اسد علیه مجاری آدم ایتا، اگه اون روح بره از بدن بیرون انسان میمیره. لا یشعر بشیء و بطل وجوده، باطل میشه وجودش. و ان عدمت شخصیت و شخصیتش منعدم میشه. و ان نیتش فاز ان نفس هو نفس و هو ریح، میگه این اونه. بعد حالا اون روح چیه؟ میگه الریح، یه مثل یه باد میمونه مثلا. او نوع خاص من الریح فسما ذالک روح. این کلمه روح هم میگه از اون ریح میاد، چون این مثل یک مثلا باد که در جریانه، اینم مثل یک مثلا باد، یک ریحی است در وجود انسان. و قضا ان الانسان هو المجموع من روح و بدن. یه پله میاد جلوتر میگه انسان مرکب است از روح و بدن. انسان عرض شود که بدن نیست، تنها روح هم هست به این معنا. او را ان الحس و الحرکت البدنیین که انهما رهینن ما یهتب صفل بدن من الدم ساری فی اعضائهی او الجاری فی عروقهی من الشرائین. یا خیال میکنه که روح این خونه، چون میبینه خون هر جا میره حیات با خودش تو بدن میبره. علتی ترتحل الانسانیه به ارتحال، اگه خون از بدن بیرون بره انسان میمیره دیگه. خیال میکنه این مایه قرمز وجودن و عدمن امر حیاتش به این وابسته است. پس حکم میکنه که نفس همون دمه و از ذاتا به نفس دم اراده میکنه. میگن ان نفس به نفس، دم و به دم، یه خون در مقابل یه خون، یه خون در مقابل یه خون، یعنی یه جان در مقابل یه جان. نفس و دم می نامه، بله دم نفسن و سائلتن و غیر سائل. و رب بماده الانسان ما یشاهده من امر نطفته. بعض وقتا هم میگه که نطفه رو مشاهده میکنه، خیال میکنه که این نطفه که یلتقه مهر رحم و یتره و تطور کونی که وارد رحم میشه از سر، بعد شروع به تغییرات میکنه، علقه میشه، مزقه میشه، بعد انسان میشه. ان یذهب الى ان النفس الانسانيه هي الاجزاء الاجلي اصليه المجتمع في النطفه. خیال میکنه روح انسانی اونایی که تو نطفه است، میگه مثلا این کروموزوم هاست، نمیدونم چی چیه، این کداییه که اونجاست، ایناست. و هي باقیه في البنيه البدنيه مدى الحیات و ربما ذهب الذاهب الى انها مسونه عن التغیر و البطلان. میگه تغییر هم توش نیست، بعضی هم اینجوری خیال میکنن که همونه دیگه، اونو نمیشه عوض کرد. و ان الانسانیه باقیتون به بقائها لا تنالها ید الحدثان، انسانیت بقای اون باقیه، تغییر نمیکنه. ولا انها تقبل البطلان و الانعدام، بطلان و انعدام نمیپذیر اون. ما ان النفس انسانیه لو کانت هذه الاجزاء المنعوته سواء اشترتنا فيها الاجتماع على هيئه خاصه او لم نشترط استلزام ذلك القول به محالات کثیره. حالا ایشون بعدن به اینکه بهش کافه نداره، میگه اگه ما این قول رو قبول کنیم محالات زیادی درست میشه. فهذه الاقاویل، این اقوالی که نقل شد و امثال این اقوال، لا تنافی ما یناله الانسان و هو انسان من حقیقت قولی انا، اینا منافات با اون انایه حقیقی انسان نداره. اینا در جای خودش هست، بله خون اگه از بدن بیرون بره انسان میمیره، اون کدهای ارشادی نفته در نطفه هم برقرار هست، ولی اون انا اینا نیست، اینا هست ولی اون انا اینا نیست. ولا یخطئ فیه البته تا از لیس من البعید ان نکون یدرک حقیقتا من الحقائق الکونیه اجمالا ادراکا غیر خاطئ ثم ناخذ فی البحث عن هویته و واقع امره تفصیلا و نقطه فی نزالی. اون انا رو همه میشناسن، کسی تو اون خطا نمیکنه، اما بعد که میان بحث تفصیلی ازش بکنن خطا میکنن، مثل بسیاری از علوم که اون علم اجمالیش رو همه درست میدونن، بعد که میان تفصیلا بحث کنن اقوال مختلف میشه، مثل اقوال علما تو مسائل مختلف. پس میفهمید که این اختلاف تو بحث تفصیلیشه، تو بحث اجمالیش کسی اختلاف نداره که انایی هست، من هستم، اینو هیچ کس اختلاف توش نداره مگه سوفسطایی باشه، غالبا اینو قبول داره. فهناک موضوعات علمی فراوانی هست، مثل محسوسات ظاهری حتی که مشاهده میکنیم، یا مسائل باطنی که علما در امر تفصیلش اختلاف میکنه. و کذالک العامه من غیر اهل البحث یشاهدون من انفسهم ما یشاهده الخاصه من غیر فرق البته و هم علی جهل من امر تفصیلی. یه مسائلی هست که همه میفهمن اون عموماتشو، ولی در تفصیلاتش متخصصی میفهمن دیگه، اون عوام نمیفهمن، ولی عوام هم امر عادیشو میفهمه. سلام علیکم. و بالجمله، حالا ببین چه جوری وارد بحث شده، از کجا، یعنی چقدر عمیق از ابتدا شروع کرده که این من بالاخره چیه، اینو ریشیابی کنیم ببینیم بالاخره این کیه، این که قرار ما بشناسیم. و بالجمله مما لا ریب فیه ان الانسان فی جمیع احیان وجودهی و شاهد و امرا غیر خارج منه و یعبر عنه به انا، انسان در تمام طول زندگیش یه چیزی رو مشاهده میکنه و شهود دو باطنی هم هست به نام من، منو مشاهده میکنه در تمام طول زندگیش، من خودشو. و اذا لطف نظره و تعمق خائزا فی ما یجده فی مشاهدته حاضهی وجده و شیئا علی خلاف ما یجده من الامور الجسمانی، اگه این تعمق کنه تو این منی که داره مشاهده میکنه، خوض کنه، غور کنه تو این من، میفهمه که این یه چیزی به خلاف امور جسمانیه، این منه با دست و پا و خون و نمیدونم مو و پوست و اینا فرق میکنه، القابل للتغیر، و میفهمه که این تغییر میکنه. خود ما تغییر، من ما تغییر نکردیم، ما خیلی وقتا تغییر کردیم در طول زندگی، خیلی ها ما میبینیم احساس تغییر میکنه، اون که تغییر میکنه بدنش نیست، احساس میکنه میگه این اصلا اون آدم قبلی نیست. گاهی در نایه سعادت ان شاءالله همیشه آدم افراد اینجوری ببینه، گاهی هم در اون طرف میفهمه این آدم 10 سال پیش دیگه نیست، یه جور دیگه شده. ول انقسام ول اقتران بالمکان و الزمان و وجده غیر هذا البدن المادی المحکوم به احکام الماده به اعضایی و اجزایی، میفهمه که اون منی که میفهمتش این بدن نیست و احکام اینو نداره. فانه ربما نسی ای عضو من اعضائه او قفل عن جمیل بدنه و هو لا ینسا نفسه، گاهی انسان از بدنش غافله، اصلا حواسش مثلا به موهاش نیست، حواسش به نمیدونم سبیلش نیست، حواسش به دست و پاش نیست، ولی از اون منه غافل نیست، اون اینا نیست. و هو لا ینسا نفسه و لا یغفل عنه ده انک ما ربما تقول و نسیت و نفسی قفلت عن نفسی، گاهی وقتا شما خودتون میگید که خودم فراموش کردم، از خودم غافل شدم، از خودم غافل شدم، باز موندم. فهازهی مجازاتونن عنایات نفسانیت مختلفه، اینا عنایت از از شعور مختلف نفسه. الا ترا انک تسند النسیان و القفله و زول هینزن الان نفسک و فتحكم بان نفسك الشاعر شعرت به امرن، میگی که من از خودم غافل شدم. خودت از خودت غافل شدی، یعنی یه شن، یعنی اونی که داره میفهمه که غافل شده بازم خود شمایی، یعنی یه جنبه ای از شما، از یه جنبه ای از شما غافل شد. اونی که این غفلت رو فهمیده بازم خود شمایی دیگه، اون یه عضو جهتی از شما، یه جهت دیگه شما رو متوجه شد. و ان تسمیت نفسی که کلبدن و نحوه ای، اما منظورت این نیستش که من مثلا از پام غافل شدم. میگی ما به فکر خودمون نبودیم، یا به فکر یعنی مثلا زانومون نبودیم، یا به فکر مثلا ابرومون نبودیم، یا به فکر مثلا سام نمیکنم پوست بدنمون نبودیم، به فکر خودمون نبودیم آقا سام، یعنی به فکر اون خود خود. تازه میفرماید که اضافه کن به اینا که ربما یتوهمو ان یتوهمو ان المغمى علیه یغفل عن ذاته. آدم خیال میکنه اینی که بیهوشه از خودش غافله. بیهوش که حواسش به امور بدنی نیستش که، مثلا میگه نهار نخوردیم بیاد کمی به هوش بیایم نهارمون رو بخوریم، این بیهوشه دیگه. این اموری که ما در حین به هوش بودن بهش توجه داریم، این بهش توجه نداره. اما ما خیال میکنیم این به خودش توجه نداره. فإن الذي يجد هذا الإنسان بعد انقضاء حال الإغماء أنه لا يذكر شعوره بنفسه حالة الإغماء لا أنه يذكر أنه كان غير شاعر بها و بین المعنی این فرق هم. اون انهو لای از کرو شعور او به نفسه حالت اغما، به شعورش به خودش در حالت اغما اشاره نمی کنه. نمیگه من حواسم به خودم بود، لا انهو یز کرو انها غیر شاعر به ها، اما نمیگه که من اصلا شعورم تعطیل بود. میگه من حواسم به خودم نبود، ولی حواسم تعطیل نبود که. اون موقعی هم که شما میگه من حواسم به خودم نبود، این حواسه که داره حکم میکنه به نبودن خودش. مگه میشه آدم به نبودن خودش حکم کنه؟ یعنی به نبودن توجه یه جنبه‌ای به یه جنبه دیگه. بعد می‌فرماید تازه رب اما یذکر بعد مغمایه من حالت اغمایی شیئا به شبه رویا. این یه چیزی رو بیان می‌کنه در حالت اغما مثل رویا یا شبه رویا. اینو کجا دیده؟ اینو کی دیده؟ پس معلومه اون یه جنبه دیگه بوده که در حالت اغما، این تو حال اغما بوده، یعنی تمام دستگاه بدن از کار افتاده، حتی شاید مثلا در نزدیک مثلا به مرگ مغزی بوده، بدن از کار افتاده ولی بعد دوباره برمیگرده، از حالت اغما به حالت عادی برمیگرده، یه چیزایی هم میبینه، میگه من اینا رو دیدم. و کیفکان لا ینبغل ارتیاب فی ان الانسان به ما انه انسان لا یخلو عن هذا الشعور نفسی. نمیشه شک کرد که انسان به ما انه انسان از این شعور نفسی غافله، اینو نمیشه بهش شک کرد. پس یه شعوری هست که اون شعور ما ورای این بدنه، که یعب برو انها به انه، از اون شعور به انه به من تعبیر میکنه. ولو انه استعنس قلیل استیناس به ما یشاهده من نفسهی الان صراف من التقسم الى مشاغل البدنیه. اگر این انسان انس پیدا کنه به اون مشاهدات نفسانیش، یعنی به مشاهده خودش انس پیدا بکنه، چجوری؟ با انصراف از تقسم. تقسم یعنی تقسم قلب، چون شما ملاحظه فرمین بالاخره الان این دستگاه ظرفیتی داره دیگه، شما بیشتر ظرفیت که نمیتونی ازش بار بکشی، یا مثلا در آن واحد میتونه دو تا کار رو بکنه، هم رادیو رو پخش کنه هم ضبطش کنه دیگه، نمیتونه مثلا در همون حال تیکه تیکش هم بکنه، چهار تا فایل هم باش درست کنه، این یک دستگاه دیگه ای میخواد. این انسان هم یه ظرفیه دیگه، یه ظرفیتی داره. این ظرفیت تقسیم اگه بشه، یعنی یه بخشی از حواس بره پیش آبونا، یه بخشیش میره پیش مسکن، یه بخشیش میره پیش قسط و بدهی، یه بخشیش هم میره تو بازی‌های سیاسی و نمیدونم بشین از این و اون غیبت کنه، یه بخشیش هم میره مثلا توی فکر مقامات و یه بخشیش هم میره تو فکر زن و بچه و یه بخشیش هم میره تو فکر ارشاد که مدرک تحصیلی شد نمیدونم هیئت علمی فلان جا شد یا نشد و نمیدونم مغازه چی شد، هی تقسیمش کن. بالاخره این شعور انسانی یه ظرفیتی داره، وقتی شما تقسیم کردی این ظرفیت رو، این ظرفیت مشغول به اونا میشه دیگه، به خودش نمیتونه بپردازه. میفرماید که اگر این تقسم پیدا کرد به مشاغل بدنی و امانی مادی، امنیه ها و آرزوهایی که برای ارسیات که دنیای خودش داره، قضا به ما تقدم ان نفسه او امر مقایر لسنخ الماده. اگه این حالت پیدا نشه، یعنی این انصراف پیدا کنه از سایر امور، این اینجا خودش رو مشاهده میکنه، راهش اینه، راهش انصرافه از این اموریه که ما بهش گرفتار شدیم. اگر انصراف پیدا بکنه خودش، چون خودش پیش خودش حاضره، نمیخواد بره یه کسی رو از خارج پیدا بکنه، که مثل اینکه الان آقا اینجا کنار من نشسته، من حواسم پرت به جای دیگه است. یا حواست جمع کن، آقا رو میبینی، کجا داری دنبالش میگردی؟ آقا من دارم دنبالشون میگردم، خودکارم پشت گوشمه. من یه موقعی رفتم وضو بگیرم، تو همه جا تیر و تار شد، بعد فهمیدم عینکمو بر نداشتم، یه مش آب ریختم دیدم همه جا تار شد. خب این عینک رو چشم من حواسم نیست، بخیر بعضی وقتا عینک رو چشم بوده دنبالش میگشت. گفت یکی عینکش رو چشش بود، بعد بیرون میگفت به اونی که عینکشو برداشته، آی فلان که مثلا عینک من چی شد. خودش بعد بیرون. میفرماید که اگر این تقسم مشاغل دنیوی و امانی دنیا نباشه، امانی مادی نباشه، حکم میکنه به اینکه خودش غیر از این بدنه، این بدن نیست. پس اینجا درد معلوم شد که درد انسان تقسم قلبه. حضرت امیرم توی آخر عرفان همین جمله دعای کمیل که میفرماید که حتی تکون اورادی و اعمالی، خیلی این عبارت عجیبه، اورادی حالا میخوره ولی اورادی و اعمالی یعنی چی؟ اورادی و اعمالی کلها وردن واحدا، خدایا به من یه کاری کن که تمام اوراد و اعمالم بشه یه ورد واحد، یعنی یک سخن بیشتر نداشته باشم، یک ورد بیشتر نداشته. و حالی فی خدمتی که سرمدا. بعد میفرماید که این مشاهده میکنه که من مغایرت خواص نفسهی و آثار حال خواص الامور المادیته و آثارها. همونطوری که این بدن یه آثاری داره، اون حقیقت انسان هم یه آثاری با خودش داره، منتها شرط استفاده از آثار اینه که من طرز استفادهش رو بلد باشم دیگه. الان این دستگاه کارهای مختلفی میکنه، من طرز استفادهش بلد نیستم. خدا شکر من یه بارم تو اتفاقی گذاشته بودم سر رادیو، بعد فهمیدم این خودش تنظیم میشه، رادیو رو ضبط میکنه. اینقدر سخنرانی آیت الله جوادی رو ضبط کردم، خیلی امکان خوبی واسه ما که وقت نداریم. حالا خب من باید بدونم یه همچین امکانی داره، خب این داره، ولی داشتن این که مساوی با استفاده من نیست که. میفرماید که اون خود انسان، اون خود انسان، بحث راجع به حقیقت نفس انسانه، اون خود حقیقی انسان اولا چیزیست غیر از این بدن، این یک. ثانیا اشتغال انسان به امور بدن و امنیه ها و آرزوهای مادی، حواس اینو از اون خود حقیقیش عرض شود که حواسش رو پرت کرده، این دو. سه، پرت شدن حواسش باعث شده که این از آثار نفس غافل بشه. حالا الان ما میرسیم جلوتر به ریاضات، خیلی لطیف ریاضات هندوها و اینا رو بیان کرده ایشون که انسانها منهای دین از قدیم الایام اینو فهمیدن، منهای دین از قدیم الایام فهمیدن که اگر انسان از نفس انصراف پیدا بکنه به یه قوایی دست پیدا میکنه. میفرماید که این اگر خودش رو مشاهده کرد میفهمه که اون خوده، یعنی خود خودش و آثار اون خود خود، حقیقت جانش با این بدنش و با آثار این بدن علیکم السلام فرق میکنه. حالا چرا این نتونسته؟ یا جمع‌بندی بکنم، این دوستانم اومده، جمع‌بندی این شد که ایشون میفرماید که انسان غیر از این بدنه، یک. اونی که باعث شده اینو نفهمه که انسان این بدن نیست، این است که به امور دنیا مشغول شده و امور غیر از اون حقیقت جان خودش. دو و سه، حالا راهش چیه؟ میفرماید غیره ان الاشتغال بالمشاغل اليوميه، این مشغولیتش به این مشاغل روزمره خودش و صرف الهم الى امان الحیات المادیه و صرف تمام همتش در آرزوهای حیات مادی و رفع حوایج بدن، یدعوه الى اهمال الامر، اینو رانده به سمت اهمال امر، این که نفهمه این مسئله رو، ول اذعان به شیء من تلک الاراء الساذجه الابجدیه، ابجدی یعنی کلاس اولی، ول وقف الى اجمال المشاهده، باعث شده که این از اون حقیقت جان خودش غافل بشه و این آراء ابجدی رو بگه، یعنی بگه که انسان همین بدن است، انسان بدن است و بدن است و بدن است و بدن است و بدن است، به والله و به بالله و به تلا به سوره حمد و سوره قل و الله، انسان هم بدن است، انسانی در کار نیست پشت این بدن که این نتیجه این حاصل شده. یه پرانتز باز کنم، من یه دوستی دارم از اون فقهای قدیم، ولی تو میگویم پدر تو بود فاضل، ربطی به من نداره چون بچه محل بودیم، این خیلی آدم عمیقیه، هر ساعت که استاد ریاضی هم هست. بعد اخیرا 2 سالی رفته ایتالیا، اونجا داره دکترای اقتصاد میگیره. خیلی آدم متعمقیه. یه جمله عجیبی دیشب اومده بود، یه هر ساعت جلسات ما با هم دیگه داشتیم، خیلی جملهش عجیب بود، چون من از خیلی ها، از آدمی متدین اینا شنیدم، اینو نها اینو شنیدم که میگن که آدم توی این کشور اروپایی بهتر میتونه زندگی کنه، دینش رو حفظ کنه. یه جمله عجیبی ایشون گفت، اینو از کسی نشنیدم. البته این خب آدم با تجربه، یه مسئولیت‌های مختلف داشت، خیلی هم متعمقه. اینجوری نیست که هر کسی 2-3 سال بره مثلا اروپا این حرفو بزنه. ولی این آدم عمیقیه. جمله عجیبی ایشون گفت. اونا آخه ما یه بحثی توی المیزان داریم، علامه فرمود که یکی از مسالک اخلاقی تهذیب مردم بر اساس غایات صالح دنیاست. یه غایات صالح دنیایی رو تعیین می‌کنن، بعد مردم رو تهذیب می‌کنن. گفت اونجا به کسی نمیگن که بچه جون این کارو نکن، خدا دوست نداره. ما اینطوری میگیم به بچه‌ها، میگیم دروغ نگو، دشمن خدا میشی. میگه اونجا میگه دروغ نگو، حق مردم رو ضایع می‌کنی. بعد اونم واقعا دروغ نمیگه. همون که سید جمال میگفت، میگه رفتم اونجا مسلمون دیدم، اسلام ندیدم. حالا این یه جمله عجیبی میگفت. میگفت که آخه ما تو قرآن داریم که میفهمید که الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. عمل صالح خودش به تنهایی به درد نمیخوره. عمل صالح بنزینه. بنزین که بالا نمیبره که، هواپیما باید بره بالا، بنزین سوخته. قرآن میگه اونی که بالا میره ایمانه. کلمه طیبو میگن ایمان. ایشون میگفت اینا ایمانو از مردمشون گرفتن. یعنی اونا واقعا خوب زندگی میکنن و درستم رفتار میکنن. ولی فقط هدفشون اینه که زندگی خوبی در دنیا داشته باشن. اعتقادی به آخرت و به دین و مذهب و اینا در کار نیست. و واقعا هم درست زندگی میکنن، کار خودشون هم درست انجام میدن. آخ این جملهش خیلی عجیب بود. میگفت ولی چون روح ایمان ازشون گرفتن، اوج نگرفتن. حالا من میگم مثلا گاوای اصلاح نجات شده، اوجی در کار نیست، عمل صالح دارن ولی ایمان چون نیست اوج نگرفتن. خیلی این جمله عجیبیه. من چون چیزم دیگه، بقالم، هر یه چیزی دستم میاد فوری همه چی خرجش میکنم، یه حرف خوبی میشنم همه چی خرجش میکنم. خیلی عجیب این منو به فکر فرو برد این جمله ایشون. خب حالا بریم سراغ بحثمون. پس حاصل مطلب اول این شد که علامه میفرمایند که انسان، اون حقیقت انسان با این بدن فرق میکنه و اونی که انسانو از این حقیقت باز داشته، پرداختن به این امور بدنیه، و اونی که انسانو متوجه این امر میکنه، انصراف از این امور دنیاست. اون وقت نکته اینجاست که اگر از امور دنیا منصرف شد، تازه خودشو مشاهده میکنه. وقتی خودش رو مشاهده کرد، آثار خودش رو پیدا میکنه. همون چیزی که تو حالت مرتضا دیده میشه که تو مسئله 4 عرض میکنیم. وضعیت مرتضا رو خیلی جالبشون شرط. الفرد و مسئله دوم. الفرد العادی من الانسان و انکان شغله هم القضاء و المسکن و الملبس. انسان عادی مشغول قضا و مسکن و لباس و ازدواج و زن و فرزند و امثال این هاست و اینها یمنعه عن القور فی حقیقت نفسه و البحث عن زوایا ذاته. دیگه وقتی پیدا نمیکنه که به حقیقت نفس و بحث از گوشه و زوایای نفس بپردازه. لکن الحوادث المختلفه الهاجمه علیه فی خلال ایام حیاته. اما گاهی در زندگی یه حادثه هجوم میاره که ربما لم تخلو من عوامل توجهه الی الانصراف عن غیره و الخلوه بنفسه، باعث میشه از همه کنده بشه به خودش متوجه بشه. این اتفاق براش میفته. یه فیلم مستندی به تازگی نشون میداد که تو کوه طرف پاش شکسته بود، بعد با پای شکسته از بالای کوه خودش رسون پایین. خیلی جالب بود این فیلم مستند، کلماتی که این میگفت، عبارتایی که به کار میبرد، که چه حالاتی داشته در اون لحظاتی که از مثلا داشت از اون بالای کوه میومد پایین. خیلی لذت برده بود با اینکه پدرش در اومده بود پای شکسته تو کوهستان، یخچالهای برفی و دره‌های فلان و اینا، این خلاصه خودش رسونده بود پایین، بعد من حالاتش رو شرح میده. بعد میفهمید که و ترجع الی نفسها، این حادثه‌ای که اتفاق میفته اینو به سوی خودش دوباره متوجه میکنه. کل آخذت الممسکت علیها حذرن من الفناء و الزوال. مثلا مثلا اینکه داره میفته از یه جای پایین، اینجا دیگه یادش نیست که الان مثلا کتشو نگه داره، فردا قرار قسط بده، پس فردا میخواد بره امتحان دکترا بده، داره میفته پایین، فقط اینجا میخواد خود جونش رو حفظ کنه. این حادثه‌ای براش اتفاق افتاده، این فقط به فکر حفظ جان خودشه. و که از سرور و تره الموجه به انجذاب نفس الامات تستله زوی. گاهی هم یک شادی و فرحی میاد که جانشو اصلا میکشه به سمت خودش، که بهترینش این حالات عشقه. که القرام شدید المنجر الال وله بالمحبوب المطلوب به ایس الله همه الا همه. یه عشقی میاد در سر راهش قرار میگیره که اصلا اینو از خودش منصرف میکنه. این دیگه اصلا از زیاد خودش غافل میشه، همش متوجه اون محبوب میشه، همتش میشه همت او، این خودش از خودش جدا میکنه. خیلی از موارد ارسیات که این حالات معنویاتی که به اشخاص روی کرده یا اشخاصی که مثلا به مقام ولی اللهی رسیدن، بعضی موارد دیده شده از همین طریق، از طریق عشق بوده. عشقی آمده بعد وقت اینو زده کدن رفته بالا. یه ماجرای عجیبی هست راجع به سلسله علما که میرسه به ملا قالی جولا که قبلش اون سرباز گمنام بوده، میگن اون سرباز گمنام شاگرد یه یهودی بوده، اون یهودی عاشق بوده، عاشق بوده بعد از طریق اون عشق میزنه عشق الله و بعد مسلمان میشه و بعد حالا ماجرا داره، این داستان عجیبی اونجا هست. یا مثلا اضطرار شدید، قرآن هم نقل میکنه، مثلا میگه توی دریا اضطرار شدیدی که ینقطع به الانسان عن کل شیء الا نفسه، اصلا انسان از غیر از همه چی منقطع میکنه، متوجه خودش میکنه. من العوامل الاتفاقیه هذه العوامل المختلفه والاسباب المتنوعه ربما ادى الانسان واحد منها و ازيد من الواحد الى ان يتمثل عنده بعض بالا يكاد تنال الحواس الظاهره. اون وقت در اثر اون حادثه، این وقتی که منقطع میشه، یه بخشی از حالات انقطاع و این به دست میاره. مثلا چجوری؟ مثلا کل واقع فی مکان مظلم موهش، تو یه جای تنتک و تنها واقع میشه، ترس عجیبی مثلا بهش هجوم میاره، وحشت میکنه. اون وقت در اثر این وحشت یه چیزایی رو میبینه، مثلا اشیاء مخوفه یا صداهایی رو میشنوه که تا حالا نمیشنید. حتی مثلا تعبیر میکنه، میگه قول دیدم، مثلا جن دیدم، هاتفی مثلا تو گوشم اینطوری گفت. و ربما احاط به الحب شدید، گاهی عشق شدید احاطه میکنتش. اول حسرت و الاسف شدیدان، ما اخیرا چندین مورد دیدیم توی بستگان، یکی مثلا از عزیزشون از دست رفته، میگن ما تو خونه میبینیمش. خب همشون با هم هم میگن اینو، بالاخره یه چیزی رو میبینن. حالا دیگه گفت ما میبینیمش تو خونه، میاد راه میره قدم میزنه. یکی گفت چیکار کنیم، گفتم یه چند روزی به صفا ستی کنید، میره خودش دور برگردیم حالت قبلی تو. صفحه 179 با این چاپ که من دارم، ذیل آیه 105 یه همین چاپ شما باشه، صفحه 179 بحثان علمی و. بعد میفرماید که فرع فی حال المنام او فی حال من الیقظه، یا در خواب میبینه یا حتی در بیداری یه چیز شبیه به خواب میبینه که بهش میگن مکاشفه. امورن مختلفه، وقایع گذشته رو میبینه، حوادث آینده رو میبینه، این در اثر اون انقطاعه. عرض شد که یه عرضی هم ما داشتیم از فرمایشات همین بزرگان که انسان اگر در مسیر الله هم باشه همینه، ابتدا خوابش نورانی میشه. یعنی اگه انسان یه کمی انقطاع حاصل بکنه، کمی دریچه ها رو ببنده، چشم و گوش و زبان رو ببنده، اولین اتفاقی که براش، حادثه‌ای که براش اتفاق میفته، خوابش نورانی میشه. البته کسی نباید دنبال این مسائل باشه، اگه کسی دنبال این باشه معلومه تاجره، باید انسان به وظیفه‌اش عمل کنه. خب البته یکی از راه‌هایی هم که خداوند تعالی عرض شد که انسانو میبره جلو، خوابه. گاهی وقتا یه خواب ممکنه انسانو به اندازه 50 سال تحصیل جلو ببره، بعضی این اعتقادو داره. میگن بسیاری از حاجی امجد میفهمید که من حالا ایشون به خواب خیلی اهمیت نمیده، چون بابشو باز نمیکنه تو جامعه، چون تا بگی خواب مردم همه میان دنبال خواب و خیال. ولی ایشون الان تو مثلا جلسه خصوصی میگفت چه بسا که بسیاری از این محققین و دانشمندان مسائلی که براشون کشف شده تو خواب براشون کشف شده. بعضی تو خواب نصیحتشون میکنن، بعضی راه بهشون نشون میدن. گفت یکی تو خواب شیطانو دید، ریششو بلند کرده. گفت لاکر دار، ریشتو بلند کردی که مردمو گول بزنی. ریشو گرفت یه دونه زد تو گوشش، بعد بیدار شد دید ریش خودشو گرفت داره میزنه تو گوش خودش. همین که خودشه. ریشه تو بلند کردی که مردمو گول بزنی، بعد دید ریش خودش تو دستش. خب اینا بالاخره یه توفیقات الهیه که به انسان میگه بابا. خواب عجیب و غریبه. و رو بما بعد میفرماید که حوادثو میبینه، خفایا رو میبینه، حتی درونها رو وقتا تو خواب مشاهده میکنه. و ربما کانت الارادتو اذا شفعت بالیقین والایمان، گاهی وقتا وقتی اراده با ایمان و یقین دوتاش جفت شد، والاذعان الجازم تفعل و افعالا لا یقدر علیها الانسان المتعارف. گفت رفته بودیم هند، اونجا عجایب غرایب هست دیگه. گفت رفتیم دیدیم اینا یه منقل فلزی توش پر زغال گداخته، میدن این میده به اون علی، اون میده به اون میگه علی، بعد میگفت داشت میرسید به طرف ما، حالا ما هم شیعه خالص امیر المومنین، گفت یا حسین ما رو از دست امیر المومنین نجات بده. سلام علیکم رحمت الله. میگه رسید، ما گفتیم ما که اینا که اندازه علی گرفتیم میدادیم به دست نفر بعدی، دست اون هم نسو. گفت که آس دعوال حسن گفته بود، فرموده بود یکی از این طلبا، یه درویشی رفته بود بالای کوه، گفته بود برو بگو درویش علی حقه ولی علی خدا نیست، بیا پای مردم گمراه نکن. میگه این طلبه رفت و بعد خلاص از کوه رفت بالا، دید یک درویشی رو یارو کوپال نشسته. میگه تا اومد حرف بزنه گفت آقا گفته بیا منو نصیحت کنی ها. گفت یه بچه‌ای وجود داشت ازش بچه‌ها رو گرفت پرت کرد از کوپن، گفت علی انداخت پایین. میگه این قلد خود رفت پایین کو، بعد بلند شد شروع کرد و بچه دیگه بازی کردن. ما خودمون یه زیرزمینی تو خونه قدیمی پدریمون داشتیم از این پله‌های وادی عمود که یه دونهشو میافتادیم مرده بودی. یه روز ما اومدیم بچه‌ام بودیم، اومدیم بریم پایین، یهو دیدیم داره دنیا داره سرمون میچرخه، نگو ما داریم قلد می‌خوریم این پله‌ها میریم پایین. بلند شدیم افتادیم پایین، یه تکون به خودمون دادیم اومدیم بالا، دیدیم همه خانواده ریختن. حالا من الان میفهمم چجوری میشه آدم از این همه پله اصلا ضربه به ما نخورد. حالا چجوری ما کی ما رو نگه داشت تو این قلد خوردن؟ فقط من دیدم دارم میچرخم، این همه پله یه ضربه به ما نخورد که مثلا اینجوری مثلا تلنگر حالا کجا بود کی ما رو نگه داشت. خلاصه میگفت بچه بلند شد شروع کرد بازی کردن، گفت حالا تو برو بگو علی، برو بگو خدا. میگه این رفت گفت آس دعوسان فهمید برو بگو اینا درسته ولی علی خدا نیست، بیا پایین. حالا مقصود این که اینها وقتی با یقین همراه میشه یک کارهایی میکنه که ان الاسباب العادیه یسا و ان تحت الاز، اسباب عادی نمیکنه این کارا رو. انسان وقتی یقین داشته باشه اینطوریه. گفت آقا مریض بود، یکی اومد گفت آقا مریضی، گفت بذار یه حمام بخونم. میگه یه حمام خون آقا خوب شد. گفت تو که کمالات داری لاغلی حمد تو درست کن. گفت حمد من برای خودم، سردرد تو هم برای خودت. گفت سردرد برگشت. سردرد من سردرد تو علی خود، حمد منم برای خودم. گفت سردرد برگشتم رفت. حالا اینجوریه، فهازهی حوادثون جزئیت و نادره، اما اینا جزئی و نادره، اینا این راه نیست. به نسبت الى عامه الحوادث العادیه که در عالم جاریه که تحدث عن حدوث عوامل مختلفه مرت الاشارات الی، که اینا حاصل اون عوامله. اینجوری نیست که هر کسی از غیب خبر دادین از اولیای خدا باشه، این شدنیه. وفایی شوشتری میگه حالا ما میرسیم جلوتر. میگه میام از 3 تا چله تربیتت میکنم، رو هوا میری، رو آب میری، از زیر زمین خبر میدی، از گذشته و آینده خبر میدی، ولی این صنعته. حالا چجوری این صنعته الان ما بهش میرسیم؟ که البته ریشهشو گفتیم دیگه، ریشهش اینه که این انسان یه دستگاه عجیبه، اون تو چون خیال میکنه این بدنه، اون قوا همه رفته زیر خاکستر. وقتی به اون قوا متوجه شد، اون قوا شروع میکنه فعالیت کردن. اما اصل و وقوعها فمالیسه کثیر الحاجه الی تجشم الاستدلال، اصل این ماجرا استدلال نمیخواد. برو هند ببین دیگه، تلویزیون هم نشون میده از تو دیوار چین رد میشه. خب این که کلک نیست که، واقعا رد شده از تو دیوار چین دیگه. فکل منا لا یخلو من ان یذکر من نفسه او من غیره ما یشهد به، همه ما هم از اینا داریم، هممون بالاخره یه خوابی دیگه لاقل دیدیم دیگه، و والا ما اون خواب رو ندیدیم ولی دیدیم بالاخره یه حادثه مثلا قرار بود اتفاق بیفته، بالاخره ما این عقلش نگه دیدیم دیگه. ما یه شب خواب دیدیم یعنی این پلیسا جلو خیابون ما رو گرفتن، فردا صبح رفتیم موتورمون تو خیابون گرفتن. یه ما دنبالش میده بود، ما چه علم غیبی بود به چه درد ما خورد. علم غیب خواهد به درد آدم بود، این علم غیب ما. او ان السبب الحقیقی العامل فیها ماهیه فلیسا اونا محل الاشتغال. حالا نمیخوایم راجعش بحث کنیم. والذی یهمنا التنبه علیه هو ان هذه الامور جمیعا تتوقف فی وقوعها علی نوع من انصراف النفس. اینجا خیلی مسئله مهمه، همه این خوارق عادت در اثر انصراف نفس به دست میاد. حاج امجد یه جمله خیلی قشنگی داره، ایشون فهمید که خرق عادت خرق عادت میخواد، هر چیزی هر علتی معلول متناسب با خودشو داره. قرص سردرد دل درد خوب نمیکنه، سردرد خوب میکنه، کار خودش رو میکنه. آتیش هم آبو گرم میکنه، آتیش کارش گرم کردنه، علت همسنخ خودش رو درست میکنه. این هم اگه بخواد خرق عادت کنه، خرق عادت میخواد. پس اونی که مانع ظهور قوای انسانی شده انصراف به بدنه، اینکه آدم فقط متوجه بدنه، توجه به بدنه. اونی که باعث شکوفایی اون قوا میشه انصراف از بدنه. منتها انصراف داریم تا انصراف، انصراف داریم تا انصراف. یکی ورزش میکنه، مثل این باشگاهی ما که ورزش میکنه، ما میرفتیم ورزش رزمی اون دوران جاهلیت ترم، یه رفیقی داشتیم میگه آخه این چه ورزشی تو میکنه، مردم هر ساعتی ورزش میکنن که صحیح، یه روز میاد پات دید اینجوری، یه روز دماغت لگد خورده، یه روز موچ دستت اینجوری، هر راست هم میگه هر روز ما یه خلاصه دردی داشتیم. موقع این چه دردی میخوره ورزش میکنی که سالم بمونی؟ خب اینکه ورزش نشد که، ورزش داریم تو ورزش، یه ورزش سیستم علی اصغریه، یه ورزش هم سیستم علمیه. اونی که بر اساس سیستم علمی ورزش میکنه اونم رشد میکنه، هم بدن سالم میمونه، هم رشد میکنه، هم هر ساعت که مقامات میاره. ولی سیستم علی اصغریه دیگه، یه روز میره مثلا برزیل رو میزنه از آنگولا شیشیچ میخوره، چون سیستم علی اصغریه. حالا اینجا هم عرض شد که رفتیم تو فوتبال، ما از فوتبال نگاه نمیکنیم، ولی مقصود این که این انصراف نفس هم کار میکنه. اما یه موقع انصراف نفس از سنخ ریاضت کشه، یه موقع انصراف نفس از سنخ الهیه که حالا میرسیم. اونی که موجب این ظهور این قوا میشه انصراف و نفس عن الاشتغال بالامور خارجه، باید مشغول خودش باشه نه مشغول امور خارج از خودش. و خاصتاً اللذایذ الجسمانی، مخصوصاً لذایذ جسمانی. لذایذ جسمانی جسم قوی میکنه. اینا مثل دوتا کفه ترازو هن، هرچی این بیاد پایین اون میره بالا، هرچی این سنگین بشه اون سبک میشه. و انعطافها الی نفسها، منتها حالا مرزش کجاست؟ مرزش اون مرز اسلامیه، چون هر چیزی از این ور بیفتی، از اون ور بیفتی، از اون ور بیفتی میشه ترسو، از این بیفتی میشه متحور. اونی که حد وسط اخلاقی اون شجاعت، شجاعت تحور نیست، تحور یعنی کله خر، از هیچ چیز نمیترسه، موتور رو داده سرش بالا ده برو که رفت، این شجاعت نیستش، این تحوره. اینجا میفرماید که انعطاف به خودش نه به بدنش، و الذا کان الاساس فی جمیع الارتیازات النفسانی علی تنوعها و تشتتها الخارج عن النساء. ریاضت های مختلف داریم که اصلا نمیشه شمرد انواع و اقسامشون. ما حالا یه دونه شنیدیم که مرتضایی هست، همین سرخپوستا خودشون یه ریاضت دارن، این دونخوان هست دیگه، دونخوان دون کارلوس چیه، کارلوس کاستانداس چیه، کارلوس کاستانداس نه، کتاباش هم یه مدت ممنوع شد، اون خودش یه سبک ریاضت، یه کسی کتابا اینو میخون میگفت که عرض شد که میاد خونه من میبینمش، مرده حالا اون سال هست، میگفت این دست سر من بر نمیداره چیکار باید بکنم. من اون موقع خیلی سنم اصال بچه تردیم، گفتیم ما نمیفهم، اون موقع اگه بودش میگفتم چیکار کنم، گفتم بروی دو سه روز برو سر چهار تا سیف جگر بزن درست میشه، فارس کاسم میده. ولی میگفت چیکار کنم، برو بشه آجا همجد، من چه میدونم چیکار کنم. گفت دست سر من بر نمیداره، مرتب حاضر میشه یه دستوراتی به من میده. حالا میفهمد اینا انواع و اقسام. آفریقایی ها یه سری دارن، مثلا خودش هر کدوم یه اسامی زیرشاخه‌های متعدد داره، خود سحر و کهانت و تلسمات و. اما اونی که توی همه اینا با هم دیگه مشترکه، هو مخالفت نفسه، مخالفت نفس و همشون مشترک، یعنی همه اینا یه نوع مخالفت نفس هستن که حالا ایشون الان راجع به چند تا گروه های اصلشون بیان میکنه که روششون چی. و لیس الا لانن کباب النفس علی متابعت هواها، این که نفس بیفته روی اطاعت از هوا، و یصرفها عن الاشتغال به نفسها، و از اشتغال به نفس یعنی به حقیقت خودش باز داشته بشه، یهدیها الی مشتهیات الخارجه، مشغولش مونه به خارج از خودش. یعنی این خونه خرابه، داره باغچه بیرون رو درست میکنه، هزار سالم رو اون باغچه کار کنه اینجا درست نمیشه، بخاری رو برده تو بیرون گذاشته، 3000 تا درجه هم شعلهش رو زیاد کنه این اتاق گرم نمیشه، این اصلا به زیاد کم کردن شعله نیست، باید بخاری رو یه متر جابجا کنی بیاری این ور در بذاری تا اتاق گرم شه. و یقسم شعورها بینها، و اون شعورش که بحث کردیم راجع به ظرفیتش، اون مشغول شده به امور بدنی دیگه، این ور توجه به این ور نداره، لذا قوای نفس اینجا خمود مونده. اینم از این. پس اون چیزی که الان شد بچه اشتراک ریاضته، منتها حالا ما سوالمون اینه که کدام ریاضت؟ جوابش هم قبلا گفتیم دیگه تو بحث قبلی، کدام ریاضت سخت داره؟ آقای ریاضت مجلس سامه کدام ریاضت سخت داره؟ ریاضتی که سخت داره هم دستورات شرعه. میگه ما 40 سال با برادرمون تو خونه زندگی میکردیم، زن برادرمون رو ندیدیم هنوز، کی مردم میدونه؟ اینو میگه ریاضت. یادم 40 سال زبونش رو بسکنه، خداوکیلی زبون رو دمیز کنه راحت داره یه شکمون. بالاخره ما شکمویم، غذای خوشمزه بیارن نمیتونیم نخوریم، ولی یه موقع اراده کنیم نمیخوریم، خب ما رمضون نمیخوریم دیگه، همین ما شکموها ما رمضون نمیخوریم، بهترین غذا رو بیارن جلومون نمیخوریم، ما هم آدم های شکمویم دیگه، ولی واقعا زبون رو که میتونه حفظ کنه، مخصوصا اندل غیبه، مخصوصا یه آدمی که آدم اعصابش از دستش خورده، حالا یکم از راه رسید دو تا جمله داره میگه، جیگره داره میره بالا میاد پایین، میخواد دیگه خلاصه مثبت یه خلاص مثبت بزنه کنه که آره ما هم هستیم، خلاص یه اینجوری حداقل بکنه کله رو داغل اینجوری کنه این جیگرش حال بیاد. چهارشنبه سوری شد ریاضت. خب این هم از این. حالا مطلب سوم آقا ببخشید من اینجا بسی سبک حاج آقا امجدی عمل کنم، خیلی قاد زدم گرمم شد دور برداشتم. یه کسی سوار موتور شده رو گاز میداد از آن حمدت گفت این رو نگاه کنه انگار خودش این موتور رو ساخته. این کتاب الویزا نمیخون ربطی نداری ما خودمون نداریم آقا بسیار بود فیلم خلاص. این رساله توحیدی است. خب مطلب سوم هم که کوتاه میخوام برسیم مطلب چهارم چون شما از این چیزها خوشتون میاد از ریاضت کشا میفرمایید لا ینبغی لنا ان نشک فی ان العوامل الدائیه الی هذه الآثار النفسانیه کما تتم لبعض الافراد موقتا و فی احاین یسیره ربما تتم لبعض آخر ثابتا مستمره او تمکس و مکسن معتدن به فکسیرن ما نجد و اشخاصن متزهدین عن الدنیا و لذائزها المادیه و مشتهیات الفانیه لا حمله هم الا ترویز النفس و الاشتغال به سلوک طریق الباطن. این هم شکی توش نیست که برای بعضی ها موقتیه، همسرش از دنیا رفته تو خونه میبیندش، بعد که یه مقدار اون سوز و گدازش از بین رفت درست میشه دوباره، اما برای بعضی ها ثابته، یعنی همیشگیه، مثل این ریاضت کشایی هم. ولا ینبغی لنا ان نشک فی ان هذه المشغله النفسیه لیس سنتا مبتدعه تمیزان. میگه شک نکنید که مال زمان ما هم نیست این ماجرا. فن نقل و الاعتبار، هم نقل و هم اعتبار دلالت میکنه برای اینکه این بین مردم بوده تا بوده، هر چی میخوایم بین عقب اینا بوده، از لوازم اصلا انسانیت، از قدیم ترین عهود، از زمان قبل از جناب نوح بوده مسئله سحر و چون خود سحر و تلسمات و اینا یه نوع از همین سنخه دیگه، تلسمات و شعبده و اینا یه نوع از همین سنخه ریاضت های نفس. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم حالا حال از سیر امت هاست که امت هایی که ریاضت کش بودن چه کارهایی میکردن. میفرماید که انحال الامم و تعمل فی سنن و سیره، تحلیل عقاید و اعمالشون نشون میده که اشتغال به معرفت نفس از طرق مختلف آثار عجیب و غریبی هم داشته. کان دائرن بین هم بل مهمت و نفیستون و خیلی بهش اهمیت میدادن و اصلا دنیا و مافیا رو ترک میکردن یه ادبرین که به این برسن چون این خیلی مهمتر از اون بوده. و من دلیل علیه دلیل هم اینه که اقوام همجیه عقب افتاده مثلا ساکن اطراف آفریقا و اونا شما میبینی که آثار سحر و کهانت و اینها توشون هست. ول اعتبار و دقیق ما نقل علینا من المذاهب و الادیان القدیمه برهما و بعضیه و سابعه و مانویه و مجوسیه و یهودیه و نصرانیه و اسلام، همه اینا هم اینو داشتن، اینا از اون سرشاخه های مهمه. کل ذالکه یوتی انل مهمت معرفت نفس و حصول و الحصول علی آثارها تسربت عمیقن، همه اینا نشون میده که پرداختن به این مسئله اصلا یه عمقی داشته در بین همه مذاهب. یه عده بودن که اصلا کارشون همین بوده، همین تخت فولاد اصفهان اینجا اصلا مرکز علما بوده، اینجا ریاضت میرفتن میکشیدن ریاضت های شهری تو تخت فولاد. میگفت یه شیخ عبدالله بود، حالا اگه اسمشو درست بگم حالا نمیدونم شیخ، حالا هرچی بوده اسمش شیخ عبدالله، میگفت که رفته بود اونجا ریاضت بکشه، نشسته بود نصف شب یهو دید یه شیخ عبدالله دیگه اومد نشست، بعد دیگه دید یه شیخ عبدالله دیگه اومد، یکی دیگه اومد، یکی دیگه، میگفت 40 تا شیخ عبدالله اومد، میگفت این دید ای داد میداد در رو تحمل نکرد فرار کرد. آقای قاضی میگن اولین قدم معرفت نفس همینه، یعنی اولین قدم معرفت نفس اگه شما دید دو تا شدی نترسین، میگه اولین قدم معرفت نفس اینه که خودشو میبینه. میگفت که مرحوم حداد رفت، البته اینم در سر فشار، اینم شاهد مثال، میگفت که ایشون رفت ما الان تو خیابون میگه چپ به ما نگاه کنه چپش میکنیم تو جوب، اگه زورم هر تو برسیم هیکلش از ما کوچیک‌تر باشه بزرگتر هم باشه میگیم اعوذ بالله من شرور انفسنا رد میشیم. بعد از بعدم میگیم تعریف میکنیم میگیم بله مثل مال کشته رفتیم مسجد دو رکعت نماز خوندیم خدا هدایتش کنه. عرض شد که میگفت که اومد خونه یه مادرزن خیلی بددهنی هم داشته، گفت بی خود و بی جد شروع کرد به این مدبیرا گفتم، گفت اینم دیگه دید نمیتونه تحمل کنه، میگه از خونه اومد بیرون هیچ نگفت، میگه از خونه اومد بیرون و رفت شهرم کوچیک بود دیگه، یه خود رفت از شهر خارج شد، گفت دید یه شیخ حداد دیگه بغل دست خودش، میگه بعد دید اون غمگینه اینه، این خیلی شاده هیچ غم و غصه‌ای هم نداره. بعد رفت خودم دای قاضی آقا فرمود که این اولین قدم معرفت نفس. حالا این دیده بود خواسته 40 تا شیخ عبدالله اومده این دیده تعامل نکرده بود ده در رو. اینجا ایشون میفرماید که اینا خلاصه داشتن. حالا برهمایی ها که مذهب قدیمی هند هستن، اگرچه در توحید و نبوت با ادیان توحید اینا فرق میکنن، اما در تزکیه نفس و تطهیر سر، خصوصا خود براهمه، نه پیروانشون، خصوصا خود براهمه، اون عرض شد که روحانیاشون، حجت الاسلام و المسلمیناشون، اونا خیلی اهمیت میدادن. ابو ریحان بیرونی در کتاب مال الهند که از کتاب خیلی مهمه گفته که عمر البرهمن بعد مزی سب سنین از 7 سالگی شروع میشه این طریق ریاضتش و به این ترتیب به 4 قسم تقسیم میشه ریاضتش. قسم اولش سن 8 سالگیه که همه برهمای این بزرگان مذهب دور این جمع میشن لتنبیهی و تعریف الواجبات علیه، نصیحتش میکنن، واجباتو برش میگن، توصیه میکنن که تا آخر عمر اینا رو انجام بده. این قدم اول 8 سالگی. وقد دخل فی القسم الاول الى السنه الخامسه بعد، تا 25 سالگی مرحله اول سنشه، تا الى السنه الثامنه و الاربعین. فیجب علیها فیها ان یتزهد، باید زاهد باشه، یجعل الارض و تعه، باید روی زمین بخوابه، بالش و تشک و اینا پهن نکن، و یقبل علی تعلم بیزن و تفسیر علم کلام و شریعه. یه کتابی دارن که باید اونو یاد بگیره، کتاب کلام ایناست در نزد استاد، و یختمه آنا لیله و نهار، شب و روز به اون استادی که بهش تعلیم میده بایستی خدمت بکنه، و یغتسل کل یوم 3 مرات، 3 بار در روز غسل میکنه، و یقدم قربان النار فی طرف النهار، و در مقابل آتش بایسته بخشی از روزو، و یسجد لاستاذه بعد از قربان، بعد از اینکه در مقابل آتش قربانی کرد و استاد، باید برای استادش سجده کنه. این دیگه خیلی خوبه سجده آیه تیکه تیکه داره بعد اونم خوب. و یخرج منها از سوال و کدیه، بره گدایی کنه، من 5 بیوت فقط کل یامل، هر روز از 5 تا خونه باید بره گدایی کنه. و عرصات که اون ایکیوسان یادتون نشون میداد از این کاسه ها داشتن همین بود دیگه. بعد اون وقت ثمره کارش رو تقدیم استاد کنه، این از ظهیر خیلی خوبه دیگه، مثلا این استادی 20 تا از اینا داشته باشه دیگه حق و تدریس نمیخواد بگیره دیگه راحت. حالا اون استادم گرفتاری، اون بدبختر از اینه میاد الان چرا اون باید بیچاره چیکاره کنه. فما وجد من صدقه وضعه بین یدی استاده، هر چیو که اینجا گدایی کرده باید بذاره در مقابل استادش، لیتخیر منهم ما یرید، اون هر چی که خودش خواست برداره، ثم یعذن له فی الباقی فیتقود به منفذ، هر چیو که خواست به این بده و این قوتشو از اون تامین بکنه، و یحمل الی النار حطب، هیزم بیاره برای آتش، فنارو که آتش برای اینا خیلی مهمه، اینا کارهای روزانش. و کذالک عند سایر الامم فقط کانوا یرون تقبل القربان به نزول النار، برای سایر امت ها مثل وثنین و اینا عرض شد که مهمه. بعضی از اینا وظیفه دارن که در مقابل بت ها یا کواکب یا گاو یا الاغ یا عرض شد که گاو نر و اینها، خلاصه عرض شد که عبادت کنه. اما قسم ثانی از 25 سالگی تا 50 سالگی یا بعضن تا 70 سالگی مرحله دوم، در این مرحله یعزن له الاستاد فی التأهل، بهش اجازه ازدواج میده که این یتزوج و یقصد النسل و ذکر کیفیت معاشرت اهل و الناس و ارتزاق وسیلتک، و تمام این که چگونه با خانوادهش رفتار کنه و فرزندانش و با مردم اینا، اینا همه دستورالعمل هایی داره و باید در تمام این دستورالعمل ها زاهدانه رفتار کنه. ثم قال اما القسم الثالث، قسم سوم از 50 تا 75 یا تا 90 سالگیه. در این قسم این تمام عرض شد که خانواده و زن و فرزند رو باید رها بکنه، از شهر و دیارم باید خارج بشه، یخرج من زخار الحیات، و همسرش اگه باش بره میتونه ببره، اگه باش نره به بیابان، چون این باید بره بیابان، تو شهرم دیگه نباید اقامت کنه، اینو به فرزندانش عرض شد که میسپره، و یستمر رو خارج العمران علی سیرت فی القسم الاول، با همون روش زاهدانه قسم اول باید خارج از آبادی ها زندگی کنه، اجازه ورود در آبادی نداره، ولا یستکن و تحت سقف، زیر سقف نباید اصلا باشه. گفت حضرت وقتی که میاد با پیروانش عهد میکنه که بالششون سنگ باشه، فرششون و وسادهشون ارشاد که زمین باشه، و پتوشون آسمان، و غذاشون نان خشک و آب. خیلی لطیفه این عبارت. بعد میگه و آخرش تعهد میکنه که خودش هم مثل همین زندگی کنه. حضرت امیر فرمود علت این که مردم دین داری نمیکنن، به دین تمایل ندارن، اینه که علما به مسائل دین عمل نمی کنن. حضرت تعهد میکنه که خودش هم اینجور زندگی کنه.
یه عهدنامه‌ای داره با اون پیروان خاصش، خیلی عهدنامه عجیب، مثل عهدنامه آقای احمدی نژاد و آیت الله. ولا یستکن تحت سقف ولا یلبسو، البته اون خیلی سخته برای حضرت، ولا یلبسو الا ما یواری سوعت من لا شجر، لباس نباید بپوشه الا به اندازه صد عورت، اونم از برگ ارشاد که گیاهان و اینا چه جوری میشه. ولا ینام الا علی الارض بغیر وطن، باید فقط روی زمین بخوابه. ولا یتغذی الا بالثمار و نبات و اصوله، فقط باید میوه و گیاه بخوره. یه فیلم خیلی عجیبی ساختن، تابستان، پاییز، بهار، زمستان و دوباره بهار. بسیاری از این اصول اینا توی اون فیلم هست. البته اونو باید انسان با تحلیل ببینه تا متوجه بشه. مال عمر بودایی. خیلی فیلم عجیبیه، تو کره ساخته شده. دو سه سالی از ساخته شده. تلویزیون ما هم دکتر نشون داد سینما ما بود. ولا ینام الا ولا یتغذی الا بالثمار و نبات و یتول شعره ولا یتن. موهاش هم نباید کوتاه بکنه و این میشه وضعش. اما القسم الرابع، اگر زنده موند با این اوضاع احوال، فهو اگر زنده موند من اضافه میکنم الان نفهمیده. قسم چهارم، الى آخر العمر یلبس فیه لباسا احمر، لباس قرمز میپوشه، یاخذ به دست به مثل همون استاد بزرگ توی کیوسان عرض شود که، و یاخذ به یده قضیبا، یه نی در دست میگیره و یقبل علی الفکر و تجرید القلب، کارش دیگه باید فکر و خالی کردن قلب از تمامی افکار و صدقات و صداقات، دوستی ها و دشمنی ها و شهوت و حرص و غضب، باید همه اینا رو خالی کنه، باید شروع کنه به تصفیه فضایی درون، بریزه بیرون. فاذا قصد موضع انزا فضلن، اگه دنبال یه ثوابی به یه موضعی رفت، اجازه نداره در روستا یا آبادی به جز یک روز بمونه و در شهرم بیش از 5 روز، و اگر کسی چیزی رو بهش داد باید به اندازه نیازش استفاده کنه، بقیه رو صدقه بده، نباید نگه داره چیزی. و لیس له الا الدؤوب علی شرایط الطریق المؤدی الی الخلاص، کارش باید خلاص و الوصول الی المقام الذی لا رجوع فیه الی الدنیا باشه، بازگشت به دنیا در کار نیست. ثم ذکر الاحکام، ذکر الاحکام العامه التي يجب على البرهمن التي بافی جمعی عمره، احکام خاصش دیگه طولانیه. این کلیات، شما ببینید تمام اینا انقطاعیه. اما سایر هر ساعت که فرق مذهبی مثل جوکیه یا اصحاب الانفاس و الاوهام و اصحاب روحانیات و اصحاب الحکمه، هر کدوم یه گروهی هم ما نمیشناسیم اینا رو، یعنی ما تخصصی نداریم، در همین حد که شو فرموده داریم عرض میکنم. فلکل طائفت من هم ریاضاتون شاقتون عملیتون لا تخلو عن العزلت و تحریم لذایز، همه اینا ریاضت های شاقهی دارن، همه هم عملیه این ریاضت ها، و همه اینها با عزلت و تحریم از لذایز و شهوانی نفسی همراهه. بغضیه که مذهب دیگه هستن، بنایشون به تهذیب نفس و مخالفت با هوای نفسه. یه داستانی امام صادق علیه السلام داره که گفت طرف از همه جا خبر میداد، بعد حضرت فرمود چجوری به این مسیر رسیدی؟ گفت با مخالفت نفس. گفت خب بیا اسلام بیار. گفت نمیخوام. گفت مگه قرار نبود که مخالفت نفس کنی؟ گفت اسلام بیار. گفت نمیخوام. گفت مگه تو قرار نبود که هر چیزی که نمیخوای انجام بدی؟ خب اینو نمیخوای بس انجام بده. گفت اشهد ان لا اله الا الله. تا اینو گفت همه اطلاعات رفت، همه جا رو میدید، اونور دنیا رو هم میدید. میگفت تا اینا رو گفت همه پاک شد. حضرت فرمود حالا از الان بعد شروع کنی با این مذهب شروع کن. حالا من اینجا حاشیه چیز میزنم، اسم که نمیخوام بگم، یا حاشیه ما داریم بعضی وقت میزنیم. میگفت که این حالا شروع کن تا ببینی به کجا میرسی. چه حسنی داره، مثل من که دیشب خواب دیدم مترام میگیرن، چه علم غیبی شد. خب مترام هم گرفتن دیگه، علم غیب نشد که. علم غیب نیست این که، علم اونه که میگه اومد خواست حضرت رو مسخره کنه، گفت تو توانایی داری؟ حضرت هم بله. گفت اگه راست میگی با مسخره، اگه راست میگی یه کاری کن که من بشم زن، زنم بشه مرد. گفت حضرت فرمود یه چادر بندازید تو سر این ضعیفه. شد زن. بدتر از این رفت خونه دید زن شده مرد. حالا بیا درستش. بعد میگه بعد این مدتی اومدن التماس کردن، گفتن آقا این تنبیه شد. حضرت ارادی کرد دور برگشت. اینجوری این رو داستان رجب امام حسن علیه السلام. واسه حضرت مسخره کنه. خیلی عجیبه. میگفت طرف یکی رو کشت. حضرت امیر صبر کرد. داشتن میبردنش به سمت محکمه، رو کرد به بارگاه حضرت، گفت یا علی من اعتقاد دارم دشمن تو سگه. بعد میگه بردن تو محکمه، گفت قاضی گفت چیکار کردی؟ گفت من یه سگی رو کشتم. گفتن یعنی چی؟ باز کنیم ببین. میگه اینو پیشیده بودم تو یه گلیمی، میگه گلیم باز کردن دیدن سگ. قاضی فهمید، گفت برو کار خودتو کردی، برو تو فامیلش نیومدن برو. حالا اینجا میفرماید که اینا خیلی ریاضات سنگین دارن. فقط کان هاذا هو طریقت التی سلکها بعضا نفسه ای فی حیاته، اون رئیس مذهبشون برای خودش بنا کرده. فالمنقول انه کان من ابناء الملوک، نقل شده که این شخص که مذهبا به نام اونه از فرزندان ملوک و رؤسای ملوک بوده که دنیا رو ترک کرده، پادشاهی رو رها کرده، به یک جنگل ترسناکی رفت در اوایل جوانیش و از مردم دور شد و تمتع دنیایی رو ترک کرد و اقبل علی ریاضت نفسه، شروع به ریاضت کرد و تفکر در اسرار خلقت حتی قذفت المعرفه فی قلبه، تا اینکه معرفت به قلبش راه پیدا کرد. و سنه او استاکه 36 ساله بوده و انتظاری که خرج الی الناس و دعاهم الی ترویز النفس، خارج شد از اون جنگل و مردم رو به ریاضت دعوت کرد و تحصیل معرفت، و تا 44 سالگی زنده بود و این مذهب از اون باقی موند. اما سابعون که همون اصحاب روحانیات معروفن و اسنامه ها، فهم و این انکرو امر النبوه و غیر ان لهم، اینا نبوت رو قبول ندارن اما طریقی برای معرفت نفس دارن که لا تختلف و کثیرن ان طرق البراهم، اول اونام همین روششون شبیه به روش ایناست. در منال و نهر گفته که اینا گفتن بر ما واجب است که نطهر نفوسنا عن دنس الشهوات الطبیعیه، ما باید خودمون از این آلودگی شهوات طبیعی پاک کنیم، اخلاقمون رو تهذیب کنیم از قوای شهوانی و غضبی، تا بین ما و روحانیات عالم یک رابطه‌ای پیدا بشه و حواجمون رو بگیریم و احوالاتمون سالم بشه. فیشفعون لنا الی خالقنا و خالقهم، اینم تطهیریه که اینا عرض شود که با اقامه صلات و ابتهال و تضرع و زکات دادن و روزه گرفتن از مطعومات و مشروبات و دور شدن از عرض شود که گوشت خوردن و تبخیر بخورات و تعظیم عزائم و اینها به حاصل میکنن، که اینم روش ایناست. بعد میفهمید که حوالا و ان اختلاف و فیما بینه و انفسهم بعض الاختلاف العقاید الامت راجعت الالخلق والایجاد، در جزئیات عقایدشون خودشون باز چند تا مثلا، اما در وجوب ترویز نفس برای رسیدن به سعادت اینا بازم با هم دیگه واحدا. معنویه از ثنویه هم باز همینطورن که اینا قائلن که نفس از عالم الویه و این شبکات مادی مظلم مسمای به بدن نفس رو در خود زندانی کرده. اینا قائلن که برای سعادت و کمال نفس از این دار ظلمت و بدن باید ریاضت کشید و قائل به موت طبیعی هم، همون که ما میگیم یه موت طبیعی همین موتو قبل انتمود. اهل کتاب و یهودی و نصارا مجوس هم که کتاباشون پر از مسائل اصلاح نفس و تهذیب و مخالفت ارواست و دائما عهدین تذکر به زهد و اشتغال به تطهیر سر رو همسال اینها میده که هست تو کتابشون. قرآن هم تایید کرده که این روش مال خودشونه، مال مذهبشون نیست. فرمود روحانیت ابتدعوها ما کتبناها، رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، اینو خودشون قرار دادن، ما نگفتیم ولی ما امضا کردیم، ولی خودشون رعایت نکردن. اما فرق مختلف اصحاب ریاضات و اعمال نفسیه مثل ساحرها و اونایی که اهل سیمیا هستن، شیخ بها میگه بهترین کتابی که دیدم کله سر کیمیا و لیمیا و هیمیا و سیمیا و ریمیا، ولی نه کنم یه فنده تو اینجوری، حالا سیمیا یکیشه. اصحاب تلسمات و تسخیر روح و جن و روحانیات و کواکب و غیره ها و اظهار روح و تسخیر نفوس و امثال اینا، اینا هر کدوم یه طریقه‌ای دارن که مسلط به نفس میکنن خودشونو با اون طریقه. و جمله الامر، خلاصه اینو ختم می‌کنیم و سلام. جمله الامر علامات السلام من جمیع ما و مر ان الوجهه الاخیره لجميع ارباب الادیان والمذاهب والاعمال هو تهذیب النفس به ترک هواها، همه اون چیزی که بین همینا مشترک تهذیب نفس با ترک هوا و اشتغال به تطهیر نفس از شعب اخلاق و احوال غیر مناسب است. این روشی که در بین همه اینا واحده. حالا اینکه هر صورت که 4 تا مطلبو گفتیم، 5 تا مطلب دیگه باقی مونده تا مطلب نهم که انشالله اینم جلسه بعد اگه عمری به دنیا داشتیم عرض بشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.